بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فصل 32 هم چنانچه بعد رسوندیم ادامه فصل 31 و برای حل و فصل مسئله شروع و آفات در نظام وحدت شخصی وجود بود. از یک جهت توجه بکنید این حل و فصل خیلی شبیه هستش به حل و فصل مسئله شروع و آفات در دستگاه فلسفی، ولی در اینجا باید با قرائت وحدت شخصی وجود این مباحث مورد توجه قرار بگیره. مقدماتی که برای حل این مسئله بود هم در فصل قبل ارائه شد و هم در نقطه های آغازین این فصل ارائه شد. ایشون به این نتیجه رسیدن که تمام اشیا در ماسوای حق سبحانه و تعالی دارای دو جهت هستند: جهت وجودی و جهت ماهوی. شکلگیری این دو جهت و توجه به این دو جهت در ممکنات مسئله خیر و شر رو حل میکنه، چون هر چی که خیر و اینا هستش باید نسبت بدیم به جنبه وجودی، و هر چی که شر و نقص و نداری و عیب هستش باید نسبت بدیم به جنبه ماهوی. مسئله ای که ایشون الان از اینجا تا آخر این فصل مطرح میکنه همین نکته است، منتها مرتب این نکته رو تکرار میکنه و در تکرار این نکته مسائل دیگری رو حل و فصل میکنه. مثلا یکی از بحث‌ها مسئله تشریع تنزیه. میفرماد با بیان رو که ما الان توضیح دادیم و پایه‌ای که ریختیم، طبیعتاً از منظر بعد ماهوی و لوازم بعد ماهوی ما باید حق سبحانه و تعالی را تنزیه بکنیم، از منظر وجودی و کمالاتی که از حیث وجودی هستش باید برای خداوند متعال تشبیه قائل بشیم. این بحثیست که اول بیاده مونه و همجور بحثای دیگر که الان میرسیم تک به تک من توضیح خواهم داد. بیشتر باید امروز متن بخونیم و عبارت رو روشن کنیم. و ازا ثبت، به اینجا رسیده بودیم، و ازا ثبت کون و کل ممکنن زا جهتین ماهیتن و وجودن. وقتی روشن شد که هر ممکنی دارای دو جهت ماهیت و وجود، به این توجه داشته باشید ایشون تو نظام وحدت شخصی وجود هنوز اون کل و ممکنن زوجون ترکیبی من وجود ممکن اون را حفظ نگر داشته. بله اینجا وجودش تبدیل شد به وجود مجازی نفس رحمانی. من میشه میگم طیف اسمایی، یعنی ماهیات شدن نفاد طیف اسمایی شدن، ولی هنوز یعنی بازم به لحاظ اون جنبه اسمایی این ماهیت تحقق داره، از اون جنبه مرتبط با حق میشه و موجود میشه. و ازا ثبت کون و کل ممکن زا جهتین ماهیتن و وجودن و حیثیتین امکان ذاتی و وجوب غیری. امکان ذاتی مال جهت ماهوی، حتی امکان ماهوی را تا ساحت عرفان هنوز محفوظ نگه داشته. و من بارها عرض کردم هنوز من ندیدم متنی رو که ایشون امکان ذاتی رو بگه واقعیت نداره و از صحنه واقع ابطالش کنه، و همه جا این رو نگردشه. در اینی که میگه عمق هستی با چی تحلیل میشه؟ امکان فقری وجودی تحلیل میشه، ولی بلاز سطح هستی مسئله امکان ماهوی رو محفوظ نگه و چندین مسئله رو باش حل و فصل کرده.
اصلا
چی میتسبه
میشه؟
خب
لازمه ماهیت دیگه.
بله، یعنی ماهیت و همین دیگه. من همیشه همین مشکل همینه که شما چطور میگید نظام امکان ماوی باطل میشه؟ این آدم به این ذهنش به این سمت میره که مثلا برهان امکانی که ابن سینا گفته باطله و خدا را اثبات نمیکنه. اصلا هیچ کجا صدر این اشکال رو به ابن سینا نگرفت که مثلا برهان امکان نمیتونه خدا را اثبات بکنه، یا بحث دیگه‌ای که حالا من چند تاش تو ذهنم هست. همه جا در جا خودش فقط این نکته رو توضیح داد برای اثبات باری تعالی برای این عمیق‌تر وجود داره، نه اینکه این برهان مثبت خداوند سبحان نباشه. نه مثبت هستش، مثبت خدا هست، خدا رو اثبات میکنه. توجه کردید؟ حالا میفرماد که و اذا ثبت کون و کل ممکنن، مثلا اونایی رو که اعتباری بودن ماهیت رو معنی ذهنی صرف در نظر میگیرن طبیعتا باید همین حرف رو بزنن که نظام این تمام در واقع نظام فلسفی که مبتنی بر مسئله امکان ماویست، این تو ذهنه و این خلط ذهن و عینه و مشهد دچار خلط ذهن و عین شده، واقعیت خارجی نیست. صدر رو میخواد بگید نه و اینجور نیست، خلط واقعا واقعیت خارجی است. تازه بحث های دقیق داری هستش که تو بحث های آزاد اینا رو گفتیم، رابطه بین امکان فقری وجودی با امکان ماهوی چیه؟ یعنی کنده یک نوع بروز امکان ذاتی فقری در سطح ماهیته، تو فرایند ایجاد ها، تو فرایند ایجاد نه به نام ماهیت من حیثیه هم مد نظر نیست، به نام واقعیت. حالا و ازا ثبت کون و کل ممکن ازا جهت این ماهیت و وجود و حیثیت این امکان ذاتی برای ماهیت و وجوب غیری یا اون امکان فقری و وجوب غیری به لحاظ جنبه وجودی و صحت، و این صحت و عطف به اون کون هست، و ازا ثبت کون و ازا ثبت صحت و و صحت و اثبات ما ينسب الیه له و سلبه عن، و به خاطر همین مسئله هم صحیح هستش اون چرا که بهش نسبت داده میشه براش اثبات بشه، هم همه اینو از اون نفی بشه. این جالبه، یعنی هم بگیم همه را خودش انجام داد، هم بگیم خودش انجام نداد مال خداست. به خاطر همین دو جهت ماهیت و وجوده که این معنا امکان پذیره، و صحت و اثبات ما ينسب الیه له و سلبه عن کل منهما به جهتن، هر یک از این اثبات و سلب از یه جهته. مثلا اثبات میکنیم از یک جنبه، سلب مثلا اثبات میکنیم از جنبه وجود، سلب میکنیم از جنبه ماهیت. البته این معکوس متعاکسه. مثلا اگر نقایص رو میخوای اثبات بکنی و نفی بکنی، نقایص رو به لحاظ بعد ماوی اثبات میکنی، به لحاظ بعد وجودی چیکار میکنی؟ نفی میکنی. اگر کمالات رو بخوای اثبات و نفی بکنی، کمالات رو به لحاظ بعد وجودی اثبات میکنی، به لحاظ بعد ماوی چیکار میکنی؟ نفی میکنی. این هر دو به هر دو شکل بزنیم که فضا واضح تر بشه. و صحت و اثبات ما ينسب الیه الله و سلبه عن کل منهما به جهتین، و علمت ایزن حالا و اذا ثبت کذا و علمت ایزن و اذا ثبت و اذا علمت، و وقتی شما شناختی ایزن ان جهت الاتفاق و الخیریت فی الاشیاء و الوجود و جهت التخالف و الشریت هی المایات، این قشنگ روبروی هم لف و نشر مرتب، یعنی اتفاق تخالف، خیریت، شریت. جهت وجود چیه؟ جهت اتفاق بین همه اشیا، همون مباحثی که اول فلسفه گفته هنوز نگرش داشته، راجعه که این اشتراک معنای وجود محفوظه میفرماد. و و این که جهت اتفاق وجوده، جهت خیریت در اشیا چیه؟ وجوده. چنانچه جهت تخالف چیستش؟ در واقع ماهیاته. جهت شریعت چیه؟ ماهیاته. فقط در عیت این جزای اون ازا ثبت هست، یعنی ازا ثبت کذا و کذا فقط در عیت، یعنی یکی از لوازم مسئله مورد بحث در حوزه تشبیه و تنظیم میخواد یادآور بشه. تشبیه و تنظیم اساسا یک ادبیات در واقع معرفتی هستش که یک گردنه مهم به لحاظ معارف و تفسیر آیات و قرآن و روایات به حساب میاد. یعنی مسئله تشبیه تنزیه باید جزء مقدمات یا مثلا جزء قواعد فقه المعارف یا جزء اصول فقه فقه المعارف، ولی مسئله تشبیه تنزیه مهمه. یعنی شما تشبیهی بشی همه آیات و روایات یه جور تفسیر میکنی، مثلا نگاهتون به هستی و خدا یه جور میشه. اگر تنزیهی بشی اصلا نگاهتون به خدا و هستی و نسبت حق و خلق و اصلا تفسیرتون از آیات و روایات بالکل چقدر محسره این بحر آسر پیستاره، نباید ما این رو جز مبانی کار قرار بدیم. اگر شما جمع تشبیه و تنزیهی بشی اصلا یه داستان داره، اصلا آیات رو یه جور معنا میکنی، روایات یه جور معنا میکنی، نسبت حق و خلق یه جور معنا میکنی، بس مهمیه. ایشون میخواد بفهمد این بحث ما در این مسئله تشبیه و تنزیه چی اثر داره. فقد دریت ان تنزیه و تشبیه، اگر این بحث رو توجه بفرمایید اون وقت خواهی دانست ان تنزیه و تشبیه فی کلام الله و کلام انبیاء علیهم السلام یرجع الی هاتین الجهتین، تشبیه و تنزیه در خود قرآن یا در کتاب های آسمانی و کلمات انبیاء عظام و انبیاء معصومین علیهم السلام و ائمه معصومین علیهم السلام، این برمیگرده به همین دو جهت در اشیاء. یعنی اگه به جهت ماوی نگاه کنی و نقایص توجه بکنی سلب میکنی از خدا، میشه تنزیه. اگه جهت وجودی و کمالی رو نگاه بکنی اثبات میکنی برای خدا، میشه چی؟ تشبیه. و کلاهما محمول علی ظاهر ما، یعنی تشبیه و تنزیه، یعنی آیات تشبیه و تنزیه، روایات تشبیه و تنزیه بر ظاهرش باید حس بمونه، نباید دست بخوره، نباید تعویل بره، و کلام ما ممنون لا ظاهر ما بلا تناقض و تعویل. این نشون میده یه بحث ایشون تلقی یه بحث اصول فقهی داره میکنه توجه کردید. حالا باید فهمید که ماهیت این بحث چیه. بلا تناقض و تعویل، نه تناقضی روی میده نه تعویلی اتفاق میفته، شما بر ظواهر حس کردید. فل ایجاد
بله
تشبیه از بعد وجودی، تنزیه از بعد ماهوی. فل ایجاد و الافاظه و الفعلیت و تکمیل و تحصل و البقا و لطف و رحم. اینجا خیلی خوب باز کرده جنبه وجودی، یعنی چند وجودی نیا. ایجاد، افاظه، فعلیت، تکمیل، تحصل، بقا، لطف، رحمت من جنب الله. بگم جانب باشه یه مرشه من از دو حسن بودم دیدم جنب داشته، فرصت نکردم اون ماله یا نگاه کردم ماله اون بنیاد صدرا رو که اونجا یه نسخه بدر بلی که اون جانب باشه در ادامه هم داره. من جنب الله یا من جانب الله و قدرته و القابلیت و القصور و الخلال و الفتور و الفنا و الدسور و التجدد و الزوال و الغر و الغضب من قبل الخلق و استطاعتهم. همینا یکمی مله، فقط اون جنبه نداری و اینا رو در نظر بگیرید. یعنی غر به لحاظ چی؟ اون جنبهی که مغبور میشه، غضب به لحاظ اون جنبهی که مغضوب میشه. این مواظب باشین این نکته رو، این دو تا کلمه یکمی آسیب ایجاد میکنه. و الا قابلیت و قصور و خلل و فتور و فنا و دسور و تجدد و زوال و قهر و غضب من قبل الخلق و استطاعتهم، از بنیاد خود اوناست. کما نظمه بعض الفرس حیث و غاله، چنانچه بعضی از فارسی زبان ها این رو به نظم در آوردن. منظور شیخ شبستری در گلشن رازه که اینجور گفته، از آن جانب بود ایجاد و جانب، از آن جانب بود ایجاد و تکمیل و از این جانب بود هر لحظه تبدیل. راجع به جناب شبستر میگن قبل از این اصلا شعر نگفت، راجع کرد اصلا شعر قبل از این نگفت. یه بنده خدایی اون چی میر حسینی چی از این حرفا، ایشون چندین سوال عرفانی از ایشون میپرسه، مجموع اشکالاتی مثلا این اشکال چی میتونه، یک دوره شبه شناسی تو حوزه عرفانه، این چی میگه اون چی میگه این چی میگه، چندین سال این 70 تا چند سال کرد. و بعد ایشون اومد چیکار کرد؟ این سوالات رو پاسخ داد. من یاد ندارم خیلی سابق بود، اون فکر میکنم اون سائل هم اینا رو به شکل در واقع شعر سوال کرد، فکر میکنم ایشون هم که خواست جواب بده به زبان شعر جواب داد. ایشون خیلی در واقع پیش از این به عنوان فضای عرفانی شناخته نبود، ولی اشعار خیلی عمیقی در این ساحت مطرح کرده. این حالا از آن جانب بود ایجاد و تکمیل و از این جانب بود هر لحظه تبدیل. خب و تفاوت فی الغواب، این نکته میر بحثیه، ما والش نمیشیم، ولی دسور، تجدد، ضعف، اینا رو حرکت، تغییر، اینا رو ناشی از تنزل وجود دونسته، یعنی اینا کمال نیست، اینا از ضعف پیش میاد. این حالت بالقوه و بالفعل این به دلیل سقوط وجود به اون حضیض هستی هست که یک وجود متشدد، من اینجوری تعبیر میکنم، به لحاظ ضعف وجودی این وجود هرچی ضعیف میشه از حالت جمعی میفته و لذا یک وجود تفرقی میشه، مخصوصا به یه جایی میرسه که دیگه زمان هم داخل میشه. زمان که داخل میشه عجیب یک وجود پراکنده میشه، توجه کردید؟ یعنی تا حالا در سه بود، در چهار بود پراکنده است، از اون وجود جمعی به یک چنین وجود متشتت ضعیفی، ضعیفترین وحدته در این مرحله، یعنی اون حقایقش حالت کش و قوسی پیدا، این به خاطر ضعف وجود است. شکل گیری عالم ابعاد به لحاظ فلسفی اینجوریه. و تفاوت فی القوابل و الحقایق الامکانیه، اینجا حالا ما چون بحث عرفانی داریم اینا خیلی نزدیک هم، اینا بحث عرفانی ایشونه، به زردست و مقدس اینا رو باز در اینجا داره چیکار میکنه، باز که یعنی ما به لحاظ و در زمان این اتفاق میفته. ایشون مثلا میفهمد توضیحی که اینجا میده اینه که حالا اینو ببینید، نمیگم برداشتی که بنده در جلسه قبل مطرح کردم داره، ولی بعید نیست توجه کردید، یعنی فضای عبارت میگه که تمام اختلافاتی که شما در عالم میبینید از یه جهت باید به ذات به این ماهیات برگردونید، از یه جهت باید به اسماء الهی و فیض اقدس برگردونید. با توجه به ایشون عیان ثابته رو چجوری معنا میکنه، اصلا خود ماهیات میگیره، توجه کردید؟ ایشون میگه چرا این کسرات هست؟ میگه این دو جهت داره، یه جهت برمیگرده به ذات این ماهیات، یه جهت برمیگرده به اسماء الهی و در نهایت ذات پروردگار. ببینید و تفاوت فی القوابل و الحقائق الامکانیه و الماهیات انما یحصل لها به وجه من نفس ذواتها و به وجه من الفیض الاقدس المسمى بالغذاء الازلی الذي هو عبارت عن ثبوت الاشیاء فی علم الله تعالی بالنظام العلیق الافضل من حیث کونها تابعتا لاسماء الحق و صفاتی التي هي عین ذات. این التي عین ذات رو باید پیوندش رو برقرار کنید، توجه کردید؟ چون همون بحثی هم مرتبشون مسئله رو تا کجا میبره؟ علم باری تعالی عیان مثلا حضرت علمی رو تا خود ذات معنا میکنه، توجه کنید؟ ببینید این اختلاف ها زیر سر چیز، یکیش زیر سر خودم اصلا ماهیات ذاتا، من یک انسان انسانه، درخت درخته، چوب حیوان حیوانه، سنگ سنگه، بلاز زواد و به یک وجه این به وجه اون، یعنی از حیث ماهیت اون به وجه بعدی بلاز نظام ایجاد میگه، یعنی بلاز نظامی چرا این کثرت خلق شده، میگیم به خاطر اسماء صفات پروردگار، توجه کردید؟ خب از چه جهت؟ از یک جهت باید به ذوات اشیاء برگردونیم، از یک جهت باید به ذات خدا برگردونیم که اون اولی رو میگن فیض مقدس، دومی رو میگن فیض اقدس. ببینید و تفاوت فی القوابل و الحقائق الامکانیه و المایات انما یحصل لها به وجه من نفس ذوات ها و به وجه که وجه ایجادیه من الفیض الاقدس المسمى بالغذاء الازلی. یه بحث غذا و قدر، غذا حالت جمعی داره، توجه کردید؟ حالت قطعی و جمعی و اینها داره. حالت بحث غذا و قدر مفصل خودشون در اسفار مفصل مطرح میکنه، غذاهای علمی، غذاهای علمی، قدرها در مقابل اونها چجوری هستن، مراتب غذا و اینا مطرح میشه. ولی از یک منظر اون چه که در مرحله ایجاد و خلقت اینو میگیم قدر، قدر عینی. اون چه که در سوق ربوبی اینو میگن چی؟ غذای علمی. ایشون میفرما چی؟ بله میفرما من الفیض الاقدس المسمى بالغذای الازلی. فیض اقدس همون غذای ازلی، غذای این حکم، همون یعنی اون ظهور فیض اقدس. این دو تا اصطلاح رو توجه بکنید، از منظر عرفانی حق سبحانه و تعالی که واحد محضه یک ظهور داره، یعنی لا یظهر من الواحد الا الواحد، که همون قرائت عرفانی لا یستر هست، همون لا یستر میگه، ولی منظورشون از لا یستر چیه؟ لا یظهره. پس حق یک ظهور دارد، این ظهور واحد ازلی ابدی که هیچ در واقع خاموشی نداره، این ظهور واحد مراحلی از او در پیش از خلقت مطرح است که همون مراحل علمیه، توجه کردید؟ مراحل علمیه، در اونجا میگن فیض اقدس. ولی مراتب عینی که شکل میگیره میشه فیض چی؟ مقدس. در مراتب عینی میشه فیض مقدس، اون میشه فیض اقدس. بله، حالا غذا فیض اقدسه، یعنی مرحله علمی نظام هستی.
غذا با اون فکری که داره در مسوق و در ذات معنی میکنه، عملا فیض اقدس هم داره اون صفات اندماجی در ذات،
یعنی آره. یک نحوه زور اونجا، فقط مواظب باشید.
مشکل همینه،
همین
دیگه. با اون صدرایی که ببریم درون ذات که کشف تفصیل عین مثلا چی باشه، اون دیگه ظهور،
چرا چرا یک ظهوری هست، ظهور اندماجی حضرت حقه، اتفاقا همون باعث بقیه ظهور، یک ظهوره از با متن وجود متفاوته، اشکال نداره. یکم تو عرض بنده تحمل بکنید، توجه کردید؟ این صدرا میتونه جواب بده، توجه کردید؟ صد طرح صدرا یک طرح قابل دفاع هستا، این مواظب باشین. من نمیخوام بگم یعنی نمیشه حرف زد و بحث کرد باش، به درگیر شد باش. اولا توجه داشت، من بارها این رو گفتم، صدر المتعلین به لحاظ این بحث دو جور حرف زده. یه بار اومده تمام مراحل علمی رو عین ذات کرده بر اساس علم اجمالی در این کشف تفصیلی، یه بار مثل عرفا اومده ذات رو جدا کرده، احدیت رو جدا کرده، واحدیت جدا کرده و بعد شد تعینات چی؟ خلقی. این قرائتی که الان گفتم این قرائت رسمی عرفاست، این که الان گفتم، ایشون برخی از اوقات عبارتش اینجوریه، ولی من گمانم اینه، حالا اصلا تو تحقیقات مفصلتر که با شواهد اینا باید باشه، اغلب ایشون یک طرحی داده، اون طرحی که خودش میفهمه. من احساس میکنم اینجا چیزیست که کنه کار خودشه، راجع کردید؟ اونی که خودش میفهمه این هستش که ذات هست و خلق، حق هست و خلق. بله در حق چیزایی میگذره تا خلقت شکل میگیره، این چیزایی که میذاره همش تو ذات باید معنا بشه، تو خود ذات باید معنا بشه، دعوا داریم ما، بحث داریم، میتونیم درگیر بریم، چون داریم بحث ندارم اصلا قابل دفاعه. قابل دفاعه یعنی میشه حرف زد راجع بهش، میشه بحث کرد، یعنی به سادگی نمیشه ردش کرد. بله خب به ایشون بگید، میگه بله اصلا فیض اقدس همینه، فیض اقدس عبارت از مجموعه زمینه‌هایی که در حضرت حق وجود داره برای خلقت. این خودش یعنی ریشه ظهور، ریشه ظهور با ذات به ما و ذات فرق میکنه، خودش یه جور ظهوره. خیلی جالبه، ایشون میگه اتفاقا این گفتن لا مجهوله همینه، توجه کردید؟ اصلا فیض چیه؟ از یه جهت چون ریشه فیضه بهش میگن فیض، توجه کردید؟ یعنی ایشون میتونه دفاع کنه و حرف بزنه. حالا میفرماد که و به وجه منال فیض الاقدس المسمى بالغذاء الازلی الذي هو عبارتان. خب این چیه؟ این فیض اقدس چیه؟ این غذای ازلی چیه که غذای علمی حضرت حق؟ این چیه؟ عبارتان عن ثبوت الاشیاء فی علم الله تعالی، همه اشیاء در علم باری تعالی قبل از ایجاد متحققند دیگه، درسته؟ به نظام العلیق الافضل، به اون کاملا نظام احسن کل هستی در علم پروردگار پیش از ایجاد وجود داره. خب چجوری همه اشیاء در علم پروردگار به نظام علیق افضل وجود دارن؟ چون لوازم اسما و کمالات حضرت حق من هیس و کونها تابعتن لاسماء الحق و صفاته، که قبلا این نکته رو مطرح کردن، این اعیان ثابته، اعیان ثابته به قرائت عرفانی همون ماهیات اشیاء در سوق ربوبی، اینا لوازم اسماء الهی هستند، بله اسماء اشیاء من هیس و کونها تابعتن لاسماء الحق و صفاته. کدوم اسما و صفات؟ التی عینو ذاته، اون اسما صفاتی که اینه ذات پروردگار. خب و وجود و تلک الماهیات فی الخارج به افاضه الوجود علیها به حسب اوقات المخصوصه و استعداداتها من العقل. اینجا داره چی رو معنا میکنه؟ فیض مقدس رو معنا میکنه، خودش میفرماد و وجود این ماهیات که در ذات پروردگار به نوع اندماجی است، من قرائت ایشونو دارم میگم، اونجا هست در خارج، وجود اینا تو خارج چجوری میشه؟ به افاضه به اونا وجود میبخشه، وجود میبخشه، مواظب باشید ها، یعنی اونا رو موجود میکنه، اونا رو قرین وجود میکنه، اونا رو منسبق، همین ادبیات رو خودشون به کار برد، منسبق به نور وجود میکنه. و وجود تلک المایات فی الخارج به افاضه الوجود علیها به حسب اوقات المخصوصه، اول میفرمود به حسب اوتان المخصوصه، و اوقاتها خوب بود، چون اول اوتان بعد اوقاته، حالا به حسب اوقات المخصوصه و استعدادات هم در حق یسمى عندهم بالفیض المقدس، که از این جهت ما بهش میگیم چی؟ از این جهت این وجود این مایات در خارج به این ترتیب بهش میگن فیض مقدس پروردگار. و هو بینی القدر الخارجی، اون غذا بود این قدر، اون غذا علمی این قدر عینیه، درجه کردید؟ میفرماد با هو بینی القدر الخارجی، بعدا تو بحث غذا بودن مفصلش، مثلا عقل اول یه جور غذاه، پایین درش قدره، توضیحات مفصل
معمولا در چیز کلامی برعکس، یعنی اول قدر رو اندازه ها میگن، بعد قضا رو اون اتفاقی
که الان در ذهنم نیست که کلام هایی
که الان قدر اون علل مهده و اینا قضا اون علل تامه اون جز عرفه،
نمیدونم چی معنا میشه. و هوا به اینهی القدر الخارجی از تقدیر و تابع اون لعلم الله تعالی، چون تقدیرها تابع غذا علم الهیه و غذای حکم الهی هم تابع علمه، اینه موضوع با شما، این بحث علم الهی به لحاظ ایجادی میشه غذا، یعنی توش حکم باید باشه، توجه کردید؟ همون علم الهی از اون منظر که اناییه و ایجادیه میشه غذا، غذا توش حکم نهفته، حکم قطعی، از تقدیر و تابع اون لعلم الله تعالی و کلاهما فی الوجود غیر منفکن عن ذاتی. این کلاهما رو گاهی به فیض اقدس و مقدس میزنن، گاهی شما میتونید بزنید مثلا به غذا و قدر، توجه کردید؟ میتونید بزنید به ماهیات در سوق و ماهیات در خارج سوق، اشکال نداره. و کلاهما فی الوجود به لحاظ وجودی منفک از ذات پروردگار نیست، به لحاظ نظام وحده شخصی وجود. و هازا میتونید اینو جدا کنید، این توضیحاتی که ما الان دادیم این منافات نداره، و هازا لا ینافی، این بحثی رو میخواد حل کنه که شما اگر اینجوری نسبت همه کسرات رو با حق معنا بکنید، خب بسیاری از کسرات حادثن، نبودن، بود شدن، زوال دارن، تجدد دارن، اینا به ذات حق نسبت پیدا میکنه، شما اینا رو میخواد چیکار کنید؟ توضیح میده، میگه و هازا این بحثی که ما الان گفتیم لا ینافی، دقیقه اگه بخواد بزنید یعنی اینکه اینا از وجود ذات حق منفک نیستن، ولی با اصل همون نظاماتی گفتیم. و هازا لا ینافی حدوث الاشیاء و تجددها و زوال بعضی ها عند حضور بعضن، بعضی زائل میشه بعضی حاضر هستش، کما ستتل او علیه، این شما عربی میگن که سقالت باشه، نمیگن حالا اینجا کما ستطلع علیه ان شاء الله تعالی، چنانچه بعداً مطلع خواهی شد در جلد سوم عند معرفت زمان و دهر و سرمد، اونجا روشن خواهد شد که نسبت این زمانیات با خدا چه خواهد شد. پس یه بحث مهم نیست که این نسبت متغیر با ثابت، نسبت حادث با قدیم، با اینو این چجوری باید حل و فصل بشه. میدونید اینجا مثلا اون این بحث ارتباط پیدا میکنه با اونجایی که واجب الوجود واجب من جمیع الجهات، این قاعده فلسفی ابن سینا. یه اشکالی در اون قاعده مطرح شد، هم ابن سینا هم خواجه نصیر گفتن این قاعده در زمانیات پیاده نمیشه. و در اونجا دیدیم این بحثا رو قبلا در همین اسفار، صدرا خیلی عجیب دعوا میکنه، با ابن سینا دعوا میکنه، با خواجه نصیر دعوا میکنه، چرا شما این حرفو زدید؟ واجب الوجود واجب من جمیع الجهات، اصلا چیزی باقی نمیذاره، همه تمام. و اونا به خاطر همین اشکال اینکه چجوری ما این مباحث رو بخوام به حق نسبت بدیم، این موجب تغییر و تجدد در فعالیت و در نهایت در ذات پروردگار میشه. چون من تعجب میکنم، من تعجب از ابن سینا با این همه ذکاوت چجوری نرو زده. کما ستطلع علیه ان شاء الله تعالی عند معرفت زمان و در و سرمد، بله بله، و نحو نسبت هذه المبانی الى مبدع الکل على وجه مغلب، و نحو نسبت هذه المعانی الى مبدع الکل على وجه مقدس، نه مثلا علیه ان شاء الله تعالی عند معرفت زمان و در و سرمد، و معرفت نحو نسبت این معانی به مبدع کل بر وجه مقدس، بر وجه مقدس که لا یوجب تغییرا لا فی ذاتی و لا فی صفاتی. نحوه بخونیم که اینی از اون قبلیه، اونم قبل از لا یوجب یک که در تقدیره، توجه کردید؟ لا یوجب تغییرا لا فی ذاتی و لا فی صفاتی و لا فی افعالی من حیث و انها افعالو، از این حیث که افعال باری تعالی هیچ تغییر درش نیست، ثبات محض حاکمه. خب و اند بیان این، و اند متعلقش یتبین سطر بعده، توجه کردید؟ و اند بیان احاطتهی به زمانیات و المکانیات علی الوجه المقدس شمولی یتبین کیفیت و تکلمهی تعالی مع ملائکتهی و رسولهی لا علی الوجه الذی یقوله الاشاعره. میگه رفتی که روشن بشه چجوری اون محیط بر زمانیات و مکانیات هست بر وجه مقدس شمولی که هیچ خلل به حق وارد نشه، یعنی چون اینا آدم گمان میکنه اینا خلل در تجدد در ذات حق پیدا میشه، و تجدد در ذات حق پیدا بشه ورود حوادث به ذات منجر به حادث شدن خود اون میشه، مخصوصا بر اساس اون قاعده کلامی کل ما لا یخلو عن الحوادث فهو چی؟ حادث. درجه کردید؟ ایشون میگه وقتی ما بیان بکنیم چگونگی احاطه حضرت حق را به زمانیات و مکانیات بر وجه مقدس شمولی، اونجا یک بحث کلامی تاریخی که چند قرن افراد رو مشغول خودش کرده بود اون حل و فصل میشه و روشن میشه. و اون چی بود؟ راجع به کلام الهی بود. میدونید در بحث کلام الهی، من این آدرس رو دوستان توجه بکنم، در کشف المراد اینه که من دارم این صفحه است در صفحه 223، اونجایی که بحث اگه اشتباه نکنم بحث مقولات مسئله صوت و اینها مطرح میشه، اونجا کلام مطرح شده، تو اونجا کلام که مطرح شد همین بحث اومده که اشاره چی میگن، معتزله چی میگن، و بعد یه حاشیه‌ای از اصطلاح حسن زاده داره اونجا مفصل این درگیری‌ها رو گزارش کرده مستند به منابع از کتاب ما صفحه 223 و 566، چون تعلیقات بعدن اومده ولی تو چاپای جدید تعلیقات ایشون ذیل مصطفیات اومده، توجه اون اونجا مراجعه میتونید کنید. ببین بحث اینه که وقتی که مسئله کلام مطرح شد، وقتی بحث کلام مطرح شد، ابتدا متکلمین یعنی اشاعره گفتم خب مثلا حضرت خداوند متعال با حضرت موسی حرف زده، درسته؟ و کلم الله موسی چی؟ تکلیما. یا قرآن میگیم کلام الله. خب وقتی خدا ازلی و ازلی هستش پس باید کلام او هم چی باشه؟ ازلی باشه. اگه خدا قدیمه کلام او هم باید چی باشه؟ قدیم باشه. نمیشه خدا قدیم باشه کلام او حادث باشه که، توجه کردید؟ بنابراین این مسئله رو مطرح کردن، گفتن کلام الهی قدیم و ازلیه. خب دیگران اومدن گفتن یعنی چی کلام خدا؟ این قرآن ازلیه، در حالی که این قرآن هم در دست ماست این ازلیه. معتزله اومدن گفتن که چی؟ این ازلی نیست، مخلوقه. و یک داستان بزرگ در تاریخ کلام پیش اومد راجع به در واقع قدیم بودن کلام یا چی؟ مخلوق بودن کلام و حادث بودن کلام. یواش یواش اشاعره به این سمت رفتن که چون صاحب قدرت هم بودن و صاحب فتوا اینا هم بودن، گفتن هر کسی بگه که کلام الهی مخلوقه این دچار بدعت شده و کافره و بعد را چه کشت و کشتاری هم تو این قضیه صورت گرفته و جوگر اینجوری. بعد اون حرف حق که نمیشه در واقع جلوشو گرفتی، یواش یواش نمیشه اینا واقعا این قرآن ده ما مینویسیم، من مینویسم، شما مینویسی، یعنی چی قدیمه؟ توجه کنید اونا اومدن یواش یواش این بحث اومدن که آقا کلام دو قسمه، ما یک کلام نفسی که اون حدیث نفسی اینها باشه، کلام ذاتی و نفسی داریم، یکی اونه، بعد این مخلوقه، این را کلام هم بهش میگیم، به اعتبار میگیم کلام. توجه کردید؟ صدر رو میخواد بگه که با توضیحاتی که من در نسبت حق با تمام زمانیات میگم، شما به جد قاطعانه میخواد میتونید بگید همون جایی که همون صحنه‌ای که حضرت خداوند متعال با حضرت موسی داره حرف میزنه کلام خود خدا هست و این حدوث هیچ ضربه‌ای به ذات پروردگار وارد نمیکنه. این قرآن شما داری مینویسی، همین که داری مینویسی این کلام اللهه، همین که داری میخونی این کلام اللهه، این کلام اللهه و هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه، در عینی که حادثه انتصابش به حضرت حق هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه. باز نکرده دیدم آقایون اصلا دیدم شرط دادن اینو باز نکردن، ولی مسئلهش همین حاشیه است که توضیح دادم. بله همونجا مسئله روشن میکنه و اند بیان تو فضای عرفان هم یه دقتای خاصی برمیداره و اند بیان احاطتی به زمانیات و مکانیات علی الوجه المقدس شمولی یتبین کیفیت و تکلمی تعالی مع ملائکته و رسولی لا علی الوجه الذی یقوله الاشاعره. خیلی مهمه باید توجه بکنید. نه اون وجهی که اشاعره میگفت چی بود؟ این بود که بابا کلامی که به خدا انتساب داره و کلام الله، اون کلام ذاتی و حدیث نفسیه که بهش گفتن طلب، همون اون طلبی که خدا داره اون کلام خداست، نه چیز دیگر، کلام خدا چیزی غیر از این نیست. ایشون میگه نه نه اون وجهی که اینا توضیح داره، اون که سر جا خودش اون کلام ذات هم میبره. توجه کرد؟ شمولی یعنی اولا تقدس داره از اینکه عیب و نقص به او ارتباط به اون، ثانیا شمول داره و همه اشیاء رو پوشش میده، همه زمانیات و مکانیات رو میگیره. با اینکه همه زمانیات و مکانیات رو میگیره، به گونه‌ای ما توضیح میدیم که به خداوند در واقع این حدوث و زوال و اینها به خداوند سرایت نمیکنه. حالا دیگه اون بحث دیگه در جای خودش میشه، اینا یه حوالات به بعدن جلد سوم. حتی بله همینه، چون که همینه میخواد بگه توضیح چیه انشالله بعد میاد. همین که شما داری مینویسی کلام اللهه، ولذا این نوشتن کلام الهی تقدس داره، قرائتش تقدس داره. ولحاصل ان النقائص، همونا رو بعد اجازه میخوام که کمی تندتر بخونم. ولحاصل ان النقائص و الزمائم فی وجودات الممکنات ترجع الی خصوصیات المحال والقوابل لا الی الوجود بما و وجود. نقص ها و چیزهای مذموم در وجودات امکانی برمیگرده به خصوصیات این محل ها و قوابل. محل ها و همون مظاهر، همون ماهیات، این تعبیر قوابل اینا هم توجه دینی در تفسیر ماهیت باید اینا هم بیاد، محال قوابل اینا هم باید بیاد، همون مظاهر محال قوابل. لا الی الوجود به ما و وجود، نه به وجود از اون جهت که وجوده. و بذالکه یندفع الشبهه السنویه و یرتفع التوهم التناقض بین آیتین کریمتین. و به همین خاطر هستش که اولا شبهه سنویه دفع میشه. این توجه کنید، اصلا سنویه میگن چی؟ خیرات و شرور بس بر اساس قواعد سنویه دو تا مبدا باید داشته باشه. ایشون میگه نه، اصل از حق سبحانه و تعالی خیرات سر میزنه، بذات بالعرض چی سر میزنه؟ لوازم نقصیشون سر میزنه و همه در نهایت به حق انتصاب دارن و مثلا اصلا به سنویت منجر نمیشه. و یندفع و بذالکه شبهت و سنویه و یرتفع و توهم و تناقض. و این توهم تناقضی که بین این دوتا آیه کریمه الهی و قرآنی پیش میاد، اینا برطرف میشه با این توضیحاتی که دادیم. توجه کردید؟ بعضی بودن گم از قدیم، حالا میگن کندی میخواسته تناقضات القرآن بنویسه، مثلا گفته میشه اینجوری، این هر بوم هر جور در نمیاد، این هر بوم هر جور در نمیاد، اینها الان میگه مثلا گفته میشه درسه اینا. حالا نمیگه، حالا در سوال هر کسی حق داره که سوال بکنه، ولی کسی از ساحت قرآنی که توجه بهش نکنه تقریبا مثل بچه بازی میمونه. توجه آه آی اون چی بده این با اون در دنیای مجازی یه چیزایی گفته میشه در عجق و جعق، تعجب میکنه این از کجا ها. مثلا به بسیاری از اینهایی که در دنیای مجازی اصلا قصد اینکه یک نکته علمی بگن ندارن، اصلا خود این گفتن تأثیر روانی داره. این خیلی مهم است. این انسان کاملا رگ و ریشه همه چیز میدونه باطله، همین که مثلا با یک وجهی گفته میشه توجه کردید؟ این بار روانی داره. حتی اون کسی که بطلانش هم میدونه بازم تو ذهنش تاثیر داره. این چیز عجیبیه. یه قدرتی میخواد که انسان این فضا رو مثلا به خودش نگیره. مثلا در قالب جوک مثلا بعضی از مفاهیم دینی الغا میشه و گفته میشه. اصلا این تاثیر خودش رو میذاره. توجه کردید؟ این تاثیر خودش رو میذاره. و مراقبت میکنه. بله. میگه که میرتفع و توهم و تناقض بین آیتین کریمتین من کتاب الله العزیز اهداهما قوله تعالی و ما اصابک من حسنتن فمن الله و ما اصابک من سیعتن فمن نفسک. آیه اینجوری میگه، میگه هر چه خیر از خدا هر چه بدی است از شما. اینجا این میگه. یکی دیگه چی میگه؟ و الاخرى قوله تعالی قل کل من عند الله. اما ادامه میشه یکی میبرتنه قل کل همه از خدا هست. شما توضیح گفتی که هر چه شر از شما هست خیر از من. الان میگه همه چی از خدا هستش. میگه همش درسته. توجه کرد هیچ کدوم گوه هم منافاتی نداره. بله. و ما احسن ما وقع متصلا به هذه الآیه ایمان به لطافت هذه المسئله من قولی تعالی فما لخال القوم لا یکادون. یه خیلی خوشی بیم از سلطان متعلیم. چرا این مردم حرف نمیفهمند؟ توجه کرد میگه این توجه این دوتا آیه کنان هم بعد بلافاظه میگه و ما لخال القوم لا یکادون یفقهون حدیث ها و ذالکه و دینه برای این حدیث میده که آیه قرآن چون گفت حدیث نمیفهمه فرزه که و ما فما لها اولا القوم لا یکادون یفتهون حدیث ها. اینم یکی از اشکالات به قرآن. توجه کردید که اینجا قرآن میگه حدیث دستشون در نکنه. و ذالکه لأن مسئلت علت و المعلول قد اشکلت. اصل ریشه مسئله صعوبت مسئله علیت و حل و فصلش در نزد اذهانه. مسئله علیت مسئله آسونه. سطح اولش خیلی آسونه، آقا هر چیزی یه علتی میخواد، یه سوازه ای، بعد این اون امر وجدانی فطری همگانیه. وقتی توش میری صحنه به صحنه سخت میشه، صحنه به صحنه سخت میشه. اینجوری اتفاق میافته. میبرماد که و ذالک لان مسئله العلت والمعلول قد اشکلت علی الناس لغموزها و بعد غورها. چون خیلی مسئله سختیه و خیلی عمیقه. فإن المعلولات انما هي استار على وجه العلل و فيها هلك من هلك. چون معلولات استاری بر وجه علله و اونا رو پنهان میکنه و چه بسا انسان نتونه اون ریشه های مسئله رو دریابه. هلك فيها و در همین استار هلك من هلك. والامر ما ترى العلماء حيارا فيها. و مسئله اینجوریست که شما میبینی که دانشمندان حیرت زده میشن در این مثلا مسئله علل یا در این استار. فکر میبینم الان از سؤال نباد باشه. فمن هم من یثبت الاسباب و من هم من ینفیها. بعضیشون اثبات اسباب میکنن، بعضیشون نفی اسباب میکنن. اشاره به همون بحث معتزله و اشاعره اینها داره. بعضی میگن همه چی خدای، بعضی میگن نه اسباب جدیه. و لذا قیل ان الناس فی هذه المساله بین حیارا و جهال. مردم در این مسئله یا نادانن یا حیرت زده هستن. فمن استشفا منها زد داء العزال والمزلقت التي لا يخلص منها الا المخلصون اصبح موحدا لا ينافي توحيده رؤيه الاسباب. میفرماد کسی که از این درد سخت، صعب، عزال یعنی سخت و سخت، مزلقه یعنی لغزشگاه، کسی که شفا پیدا بکنه از این درد سخت و از این لغزشگاه، التی لا یخلص منها المخلصون، که جز مخلصون ازش خلاصی ندارن، اصبح موحدن. این میتونه در واقع موحد حقیقی به حساب بیاد، به گونه ای که لا ینافی توحیده رؤیت الاسباب، دیدن اسباب هیچ به توحیدش ضربه نمیزنه. مسئله سختی است، باید به لحاظ علمی برای انسان حل میشه، بلکان به لحاظ حالی برای انسان حل نمیشه. توجه کردید؟ یعنی این فضا هست تا این اینجاست که تهذیب میخواد. یعنی ما شکلی یک شخصیت متعالی فقط به دانستن نیست. این که از امام در آثار مرتب میفرماد باید این چی که میدانید در جان شما عجین بشه و این باید کار میخواد، خیلی زحمت میخواد. دوستانی که به مثلا کارهای علمی و اینها در واقع مشغول هستن باید توجه بکنن، نکنه مثلا یه وقتی بشه بنده و جناب عالی بعد از چندین سال سر رو بلند بکنیم ببینیم خیلی چیز میدونیم ولی اینا واقعیت جان ما نشده. نمیگم اونا ارزش نداره، خیلی ارزش داره، خیلی شفاعت رفع کرده، خیلی آرامش آورده، ولی ما در بزنگا میگیم زندگی ما زندگی توحیدی نیست. یه جمله قبلا عرض کردم، بنده خدا میگفت که از دست عرفان ما عرفان نظری میگیم، ولی حتی مشایی هم زندگی نمی کنیم. توجه کردید؟ ما حتی کلامی هم زندگی، یا کلامی می خدا هست دیگه. توجه کردید؟ زندگی ما نه، ما خودمون تو خدا چیه واقعیتش. توجه کردید؟ ما خودمون هستیم این حرفا و اما این حرفا حرف که میزنیم اینو تا رسیدیم به مثلا وضع شخصی وجود اینجوری حرف میزنیم. به لحاظ زندگی میبینیم حتی کلامی هم زندگی نمی کنیم. و این فاصله همونیست که باید با تهذیب پر بشه و برداشته بشه. این فضا با کار نفسانی باید انسان بکنه و خیلی اینجا زحمت میتربه. خب کجا هستیم؟ بله میگه که اصبح موحدن لا ینافی توحیده رؤیت توحیده رؤیت الاسباب و خلاصه تو تحقیق باز داره همین بستگی باید این نکته هایی میگه و اصبح و خلاصه تو تحقیق هذا المقام و خلاصه ان لكل شيء كما مر وجها الى رب الارباب و مسبب الاسباب به يسبه و ينزه و يحمده و تاثير الذي يشاهد من الاسباب و تاثير الذي يشاهد من الاسباب انما هو من اسم من اسم من الاسماء الحسنى الذي هو السبب و هذا السبب مظهره. خلاصه این تحقیق اینه که خلاصه تحقیق این مقام اینه که برای هر چیزی چنانچه گذر یک وجهی به طرف خداوند است، جنبه یل الحقی وجه خاصن الی ربه. این که البته بحث مهمشون ناظر است به وجه خاص، وجه عام، به اونا هم داره یک نوع تفسیر میکنه. مثلا مسائل اسماء رو هم میخواد اینجا یه جور دخالت بده. توجه کردید؟ حالا وجه خاصن الی رب الارباب و مسبب الاسباب بهی و سببه او که از جانب همین وجه هستش که مثلا انسان یا همه اشیا قدرت بر تسبیح حضرت حق دارن، تسبیح میکنن حضرت حق را، تنظیم میکنن، هم میکنن. بعد و تأثیر الذی یشاهد من الاسباب، تمام تأثیراتی که شما از اسباب مشاهده میکنید به لحاظ نظام اسماییه، یعنی از طرف حقه. انما و من اسم من الاسماء الحسنى الذی هذا السبب، هذا السبب غیر از اون اسماء است، هذا السبب مظهر اون اسمی از اسماء، مظهر هو برمیگرده به اسمی از اسماء. و مسبح له بلسان ذاکریت فی مرتبته لام نفس ذاته الکائنه فانها فاسده و تسبیح میکند حق تعالی را بلسان ذاکریت فی مرتبته، در مرتبه خودش البته، یعنی کسی ضعیف تسبیح میکنه، کسی قوی تر. ولیکن تمام اینها از حیث وجودی و جنبه یل الحقیه، لام نه از اون جهت خودش، اون جنبه نداریه، لام نفس ذاته الکائنه فانها فاسده. الا این فاینه فاسده رو باید جوری خاصی من آوریم، در فاسده یعنی هیچ، یعنی باطله. درازه که اینجوری نه اینکه فاسده یعنی فاسد میشه اون کون و فساد، اون منظور نیست، یه تلقی خاص میکنه. فاختلاف الحقائق فی الموجودات یرجع به وجهن الى اختلاف الاسما، برمیگرده به اون چی که در از اون دوم صفحه 352 مطرح کرده. پس اختلاف حقائق در موجودات برمیگرده به یک وجه به اختلاف اسما. اختلاف اسماء یعنی کمالات حضرت حق، کمالات حضرت، یکی علم، یکی قدرت، یکی ای کاش اصلا هم یکی از نقائص کار صدر متعلیم عدم بست فلسفی نظام اسماییه. توجه کردی؟ ایشون باید این بخش رو هم فلسفی میکرد، گفته اما بعد اسماء و تناقض اسماء اینا همه اشارات که آورده، ولی مقدار کافی نیست. ما به لحاظ فلسفی ازشون تقاضا داریم، یعنی تقاضا نه یا تقاضا بنیم، یعنی متقاضی این نکته هستیم که ایشون تبیین فلسفی نظام اسماء رو مطرح بکنه.
چون
بیه
حالا
به اسما برمیگرده، آره در ذات معنا میکنه، ولی باز با یه جهات تکثری بعد تو جلد 6 آورده اینا رو که اصلا تمام این کسرات به حسب کثرتش در ذات موجوده و همونا منشأ خلقت میشه، منشأ کسرات میشه،
به
منشأ مشکلات میشه. فاختلاف الحقائق فی الموجودات یرجع به وجهن الاختلاف الاسما لکن الشرور و النقائص ترجع الى خصوصیات القوانین، خاصیت تنزله نه خاصیت اون سو، ترجع الى خصوصیات القوابل و استعدادات یا به حسب المصادمات الواقعت. این مصادمات که گفته بیشتر اشاره داره به شرور عالم ماده که شر خاصه، و الا اصل شرور که شر عامه از همون عقل اول شکل میگیره که همون اصل نقایص باشه، به حسب مصادمات الواقعت بین آفل مراتب المتأخرته. در مثلا من اینجوری میگیرم، شاید این منظورش نباشه مراتب متأخر، این مراتب پایین اندن نزول حقیقت الوجود. حالا این از که همتونتون بکنیم نمیرسیم به، میخواد از این وقت به آیات و روایات در این زمینه ارجاع بده و توجه بده. اینجا رو میخونیم سریع در جلسه بعد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.
اون خصوصیات قواعد
اسما در نقطه‌ای که تو ذات باشن در اونجا در به نحو وجود وحدانی موجودن، یعنی میشن کمالات ذات پروردگار، اصلا خودشون نیستن که شما مثلا نقص مشاهده بکنی، یعنی یک ذات بده تمایز دارم، مثلا یک ذاتی که هم پول داره هم قدرت داره هم همه چی اینا رو داره، اونجا نقصی نیست، ولی بعد که مراحل بروز یافتگی پیش میاد هموناست، ولی بروز و تفصیلی خاصیتی داره که تو مرحله قبل نیست، این تفصیل هستش که نقص ایجاد میکنه. چی میشه؟ یک کمال از کمال دیگه جدا میشه.
ما تمایز نوعی
داریم، تمایز ظلمانی داریم. حالا اگه بله همون کسید ماوی، کسید ماوی چیزی شکل میگیره به لحاظ بست اسما، بست اسما که بست به تنزل پیدا میکنه ماهیات شکل میگیره به نوع طولی و عرضی. بله، یعنی اونجا میگیم تمام کمالات به نوع وجودی موجود هست، اسما هستن و موضوع باشیم
نه، یعنی
کسی که ما بله کسی، ولی اسما رو بحث نکرده در از که آره خود اسما رو باید بحث میکرد، یعنی تبیین فلسفی ارائه میداد، خودم خیلی دوست میداشت این رو، خیلی تلاش صورت میگیری که این معنا تبیین، ولی ایشون باید تبیین فلسفی میکردیم رو که اسما چه لحاظ نسبتی با گفته، همین اسما رو گفته، گفته اسما اونجا هستن کمالات از رد درخ هستن اونجور گفته و یکی باید کار میکرد.
یکی از
شروع تحریه
یکی از تحریه
یکی
هستش که یا وجودش شدید مشخص خود ظلم دیگران میشه، قدرت برایت بازمانی وجودش باز میشه ظلم دیگران میشه،
ظلم شرکی است، ظلم اون نداری یا نه دارایی،
این شهر که آمده برای روی تنظر وجود بگه این تنظر این شهر قهری از آن خیلی ای بومی من نفس وجودی نداشتن خیلی از چیز هاست یکی تنظر تو عربه شون میتونه این مادیات رو نهایی تصادق بگه بسه تیعه و بسه دم مولده مطمئن شما از آن
هم مغالب باید نه
از اون ها افیس اون اون دراویت فهمی قدری که دارم از منشا بیزیش نور قدرانی دیگه باید با آخوشون بودی بحثی که
شر رو باید بودی معنا بکنی یا قدری
برای
شر تا هم فضای فلسفی
برای شر وجودیه
بسه این که من بحث نکنی از اینجا بیده آیا شر وجودی است یک کمال شر یا شر عدم کمال
پستگی داره دیگه
همینجا است تمام تصمیم باید بگیرید تصمیم صدر این است که شر عدمی ما اصلا تمام وجودی به عنوان شر قدر داریم
چیزا به شر که مثلا اون سرات وجودی و سرات مستقیم وجودی و سوری که بود این هم داریم شر دیگر رو بودن اینجا بگیم آرست تنظر ها رو نداری هاست اینکه بله ولی اون شر منفی هم بعضی یعنی شر منفی هاش نمی کنم شر منفی یعنی آقا دنگاه